أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بله، بحثمون در تبیین محدوده جغرافیایی و گسترش به اصطلاح زمینی و مکانی ولایت پیامبر بزرگوار و ائمه معصومین سلام الله علیهم بود، که عرض کردیم که خود آیات شریفه که ولایت رو برای پیامبر و ائمه علیهم السلام ولایت بر مؤمنین قرار داده، قهرن هر جا که مسلمان ها جا داشته باشند وجود خارجی تحقق داشته باشه از براشون، ولایت هم بر اونها هست. و لابد با توجه به این که کسانی هم که در بین مسلمان ها و در محدوده ولایت فعلی ولی امر زندگی میکنن، اینا معلوم است که زیر بار ولایتند، کفاری هم که اجازه زندگی در محدوده اسلام دارن اونها هم طبعا تحت ولایت هستن. به خود همین آیاتی که و ادله‌ای که ولایت اون بزرگواران را افاده میکنه. علاوه بر این روایات متعددی هم هست که ازش استفاده میشد. ولایت این بزرگواران علل عرض و ما علیها و فیها هست. در این قسمت یه دونه روایت معتبری بود که مال پسر ریان ابن سلت بود و سه تا روایت دیگر هم بود که دو تاشو خوندیم، سومیش مونده و به علاوه باز هم روایات علاوه بر اینها هم هست که انشاءالله میخونیم. حالا سومین روایتی که مانند این دو روایت اخیری که خوندیم هست، روایتی است که باز مرحوم کلینی در همون کتاب اصول کافی باب ان الارض كلها للامام در اونجا ذکر کرده. و منها ما رواه الکلینی ایزن، باز مرحوم صاحب کافی نقل کرده است، ان ابی بصیر علیه السلام ان ابی عبدالله. این سندی که این روایت نقل شده در کافی این است، محمد بن یحیی. محمد بن یحیی از مشایخ کلینی است و آدم بسیار مورد اعتمادی است و روایات زیادی در کافی از ایشون نقل کردن. محمد بن یحیی ان محمد بن احمد، محمد ابن احمد هم محمد ابن احمد ابن یحیی هست که این هم از اشعریینه. در موردش به اصطلاح خصوصیاتش اینطور فرمودن کتب صاحب کتب رجال، محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران ابن عبدالله ابن سعد ابن عبدالله الاشعری، از اشعریین است و این وضع اجدادش تا به سعد ابن عبدالله میرسه. ابو جعفر کان ثقتاً فی الحدیث، خودش آدم مورد اعتماد بوده، منتها یه انتقادی در برشون هست که از مقید نبوده که حتما از افرادی نقل کند که وثاقتش براش روشن بوده، از اشخاص غیر ثقه هم نقل میکرده. کان ثقتاً فی الحدیث، عرض میکنم که این عبارت رو از فهرست آوردم، الا ان بله الا اینکه خلاصه اون کسایی که ازش نقل میکردن چه بسا ثقه نبود. الا ان اصحابنا قالوا انه کان یروی عن الضعفا، از اشخاص ضعیف هم نقل میکرده الا اینکه کان ثقتا فی نفسه و یعتمد المراسیل، به روایات مرسل هم اعتماد میکرده. خب البته روش اینها درستیه، اولا اینکه انسان به مرسل که خصوصا هر مرسلی که نباید اعتماد کنه، مگر مرسلی مثل مرسل ابن ابی عمر باشه که روشن شده باشه که لا یرسل الا عن ثقه، اون حرفی کان یروی عن الضعفا، از اشخاص ضعیف هم نقل می‌کرده، که خود این یه نقصی است، ولی نقصی نیست که خودش رو از ثقه بودن در وساطت بیاندازه. کان یروی عن الضعفا و یعتمد المراسیل ولا یبالی ام من اخس، اما و ما علیه فی نفسهی عرض کنم که شیئون، در خودش ایرادی از این جهت نبوده. عرض کنم که این عبارت مال نجاشیه، من ندیدم کلمه نجاشی رو. مرحوم شیخ طوسی هم در فهرست فرموده جلیل القدر کثیر الروایه، یعنی خود محمد ابن احمد ابن یحیی، و این محمد ابن احمد ابن یحیی کتابی مفصلی ذکر داشته به نام نوادر الحکمه نامیده شده. این نوادر الحکمه کتاب معروف بوده در دست اصحاب حدیث و علما در اون زمان. مرحوم محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید، محمد ابن حسن ابن ولید که استاد روایت شیخ صدوق بوده، ایشون بعضی از روایات رو از این نوادر الحکمه استثناء کرده که گفته روایت بعضی اشخاص رو که گفته به روایت اینها اعتماد نیست. و این معناش نیست که خود محمد ابن احمد ابن یحیی مورد وثوق نباشه، توی کتابش روایات رو نقل کرده با سند. مرحوم ابن ولید گفته است که بعضی از اشخاصی تو این کتاب هستن روایتش مورد اعتماد نیست. این اشکال به اون اشخاصه، نه اشکال به خود محمد ابن احمد ابن یحیی باشه. این نوادر الحکمه است که محمد ابن احمد ابن یحیی است. به هر حال خود محمد ابن احمد ابن یحیی که در سند هست، لیس علی نفسه از نظر وساقت شیء. عن ابی عبدالله رازی، محمد ابن احمد عن ابی عبدالله رازی نقل کرده. بله، ابی عبدالله رازی، بله، ابو عبدالله رازی، ضعفه القمیون و استثنوا من کتاب نوادر الحکمه ما رواه. اینو خودش رو مورد وثوق ندونستم. ابو عبدالله رازی جامرانی هم لابد صفتش نست، وصفشه، لقبشه. عرض کنم که بله، از نوادر الحکمه اونجایی که استثنا کرده روایات رو که بهش عمل نمیشه، روایاتی است که ابی عبدالله رازی. این فاز سند روایت اینطور میشه: بعد دارن و فی مذهب ارتفاع، در مذهبش ارتفاعه. این ارتفاع همون است که در مورد سهل بن زیاد هم عرض کردم که بعضی از این آقایون که روایات نقل می‌کنند که معمول اشخاص نمی‌دونستن از اوصاف و کمالات ائمه علیهم السلام، اینها رو می‌گفتن غلو در مذهبشون و فی مذهبی ارتفاع. بله، عرض کنم که انا ابی عبدالله الجامرانی عن الحسین ابن علی ابن حمزه، عن الحسن ابن علی ابن حمزه، علی ابن ابی حمزه بطائنی که خودش فتحی بوده و کنار ابو بصیر بوده، که ابو بصیری که نابیناست، ایشون عساکر شنه بوده، لابد ارادت بش داشته. پسر او حسن ابن علی ابن ابی حمزه اینجا واسطه بین جامورانی است با نفر بعد. خود حسن ابن علی ابن ابی حمزه را تضعیفش کردند. این وضع سنده. و بعدش هم ایشون نقل کرده از علی ابن ابی حمزه علی ابن ابی حمزه هم از امی بصر نقل کرده. این وضع سند است که این دو سه نفری که تو سند هستن آخر پسر علی ابن ابی حمزه و ابی عبدالله جامورانی اینها توثیق نشدند. این وضع سند این روایت است. ولی خب مرحوم کلینی در اصول کافیش نقل کرده با اون تأمینی که اولش هم نسبت به روایاتش داشته قرن روی روایت هم هست. یعنی کلینی این روایت روایت درست دونست است پیش خودش رو نقل کرده. منتها خب آیون به صرف این روایت رو نمیگن معتبر است. بله. ان ابی بصیر، خود ابی بصیر ثقه است. علی ابن ابی حمزه هم فتحی بوده. او را هم میگن که چه بسا مورد اعتماد نباشه، ولی شاید بشود گفت که خود او نقل روایت کذب و کاذب نباشه، ولو اینا فتحی بودن و از نظر اعتقادی به اصطلاح بعد از حضرت صادق سلام الله علیه عبدالله افتح را قائل به امامت شدن و از این جهت از نظر اعتقاد مذهبی شبهه‌ای درشون هست که ثقه نباشن، مگر اینکه این مطلب هم هست. حالا البته در مورد همه فتحی اینطور نیست، در مورد فتحی گفتن که عده‌ای از اینها آدمایی بودن که پولهای دستشون بوده، واقفی ها هستن، بالاخره ممکنه براشون خیلی روشن نبوده. شما عرض کنم که امامت حضرت موسی بن جعفر که عبدالله افتح را آمدن مدتی قائل شدن، عبدالله افتح از دنیا رفته، از این جهت مورد وثوق سندی هم ممکن نباشن. این وضع این هاست. و الا خود علی ابن ابی حمزه بطائنی خودش مورد وثوق فقها هست و مرحوم شیخ هم بهش اعتماد کرده، ولی بالاخره این حالا بر فرض اونم ایرادی نداشته باشه، عرض کنم که این دو نفر جامورانی و حسن ابن علی ابن ابی حمزه در سند هست که از وثاقت میاندازه این روایت رو. خب قال این ابی بصیر نقل میکند روایت رو از حضرت صادق سلام الله علیه. خود ابی بصیر ثقه است، ظاهرا یحیی ابن القاسم است ایشون. نه ما رواه الکلینی ایزن ان ابی بصیر به سند معتبر نداره. صحبت آخریست چهارمی. بله خیلی خوب. این وضع روایت متن شینه. ابو بصیر میگوید که قلت له به حضرت صادق عرض کردم اما علل امام زکاتون، آیا بر امام پرداخت زکات لازم نیست؟ لابد یعنی اگر امام مثل دیگران مالی داشته باشه زکات نباید بده زکاتش رو. حال ببینید امام چی فرموده. فقال احلت یا ابا محمد، مطلب محالی رو بی خودی رو که انهون سوال کرده ایش که امام زکات برش لازم است یا نه. اما علمت ان الدنیا والآخرت للامام یزعها حیث و یشاء و یدفعها الى من یشاء جائز له ذلک من الله. مگه نمیدونی که اما علمت که دنیا و آخرت برای امام است. این برای امام است یعنی همش در اختیار اوست، برای اینکه خودش بعد فرموده یزعها حیث و یشاء، هر جا بخواد دنیا و آخرت رو قرار بده خداوند این اختیار رو به او داده که بتواند این کار رو بکنه. ظاهرن این نه ظاهرن غلط باشه، یصفها نیست، یزعها حیث و یشاء و یدفعها الی من یشاء، هر جا بخواد می نهد و به هر کس بخواد می پردازد. جائز له ذلک من الله، برای او این کار که هرچه در دنیا و ما علیها دنیا و آخرت است به هر کس و هر جا بدهد حق دارد. جائز له ذلک من الله. ان الامام یا ابا محمد که همون ابو بصیره، لا یبیت لیلتن ابدا، هیچ شبی رو نمیخوابد و به روز نمیآورد، ولله فی عنقه حق یسأله عن، که برای خداوند در بگردنش حقی باشد که خدا ازش سوال کنه. یعنی این که میگی که زکات برش واجب بده، همه دنیا رو خدا در اختیارشون قرار داده و آخرت رو، و بهش اجازه داده است که هر جا بخواد مصرف بکنه بتونه مصرف بکنه. پس اینطور جواب میدن که هر چه که وظیفه‌اش باشه امام میدونه و از در هیچ موردی از وظیفه الهی تخلف نمیکنه. ولا یبیت لیلتن ولله فی عنقه حق. جواب کلی رو حضرت دادن. حالا ما به این جواب کلیش قبول داریم، فعلا به این جهتش کار نداریم، فقط این که ان الدنیا والآخره للامام، دنیا و آخرت دست امامه، هر جا هر چش رو که بخواد قرار بده قرار میده و هر جا بخواد قرارش نده و نباشه به دست اوست قرار نمیده. ما همین جمله رو میخوایم که دنیا و آخرت یعنی زندگی روی زمین و تمام اون چه که روی زمین است که این دنیا رو تشکیل میده، همه اینها در دست امام علیه السلام است. ما حرفی است که الان میخوایم بزنیم همینه، تمام اینها در دست امام است، یعنی تمام زمین و ما علل ارض که از این به لفظ دنیا از این تعبیر میشه در مقابل آخرت، همه در دست امام است. خب در دست او هست، یعنی این اختیار را خداوند یضعها حیث یشاء و یدفعها عمن یشاء و جائز له کله من الله. همینه میخوام، این همین است که در دست اونها هست، یعنی اختیارش رو خداوند برای اینها قرار داده. و این اختیار همون بیان حقیقت و سعه دایره ولایت این بزرگواران است. روایت دلالتش خیلی خوب میشه، نظیر اون دلالت اول میشه، منتها اینجا خوب به خاطر اینکه دو نفری که در سند اینجا قرار گرفتن که جامورانی و پسر علی ابن ابی حمزه بطاینی باشه، حالا خود علی ابن ابی حمزه هم خیلی ایراد نگیرین، بالاخره گفتن اینها ضعیفن. این روایت سندش ناموزونه و دو تا روایت قبل هم که خوندیم دلالتش تمام بود که از دنیا و ما علیها به دست امام است، منتها ممکن است در سند اونا هم یه مقدار شبهه‌ای باشه. تک تک این روایات سگانه رو اگر بخوایم حساب کنیم، ممکن است که از در سند لدلالت از در سند ایراد داشته باشن، ولی بعد از این که مفادشون همه یکیست و استفاضه در نقل برامون حاصل میشه، ممکن است که به خاطر این استفاضه در نقل اطمینان به صدورش پیدا بکنیم و وقتی که خبری بود که موثوق و صدور دونستیم، اجمالاً ولو تواتر که میگن که به اندازه است باشست کثرت نقل روایات، که از کثرت نقل یقین به صدورش پیدا بکنیم خبر متواتر حجته. وقت تواتر ممکن است تواتر لفظی باشه، ممکن است تواتر معنوی باشه، ممکن است یکی هم اسمش تواتر اجمالی بذاریم. تواتر لفظی خوب این است که خود لفظی را از معصوم علیه السلام عرض بکنم که نقل بکنم، شبیه شاید روایتی که در باب رضا هست که رضا هم موجب جواز عرض کنم که نگاه کردن این حرف و همه محرمیت میشه. حالا الرضا و لحمتون که لحمت نسب باشه، یا یحرم من الرضا ما یحرم من نسب باشه، یه مطلب یک مطلب رو میخوان بگن. این لفظ تقریبا همین این مطلب را که شیر خارجی یه بچه از زن موجب میشد که محرمیت بینشون پیدا بشه، این معنا رو ممکنه الفاظ بعضیاش با هم اختلاف داشته باشه، ولی روایات کثیر و سند زیادی هست که همین مطلب رو میخوان بگن، که انه لفظ واحد را. گاهی از اوقات هست که عرض کنم که لفظ واحد نیست، اما یه لازمه ای داره این لفظ که اون لازم ازش استفاده میشه. مثلا شبیه این که حالا که اینو بگیم تواتر معنوی. مثلا روایاتی که نقل میکنن راجع به این که حضرت امیر سلام الله علیه شجاعت داشته، خب این جریانات گوناگونی رو نقل میکنن در جاهای مختلفی، همه اینها حاکی از شجاعت حضرت امیر هست. ولو اینکه مواردی که نقل میشه با هم اختلاف داره، یکی فرض کنید قصه عمرو بن عبدالود، یکی مرحب، یکی گذشتن از همون عرض کنم که خیبر است و مردم رو اون طرف بردن، و اینکه هیچ جا اصلا از هیچ چی ترس نداشت، این حرفا نبوده، خودش بود است و خدای خودش رو در مقابل خدا همه کارم می‌کرده، ولی اینکه مردم اونطوری که باید عمل بکنن نشدن. ولی خب اینا همه حکایات گوناگونی است، همه این حالش استفاده میشه اصل شجاعت هست امیر، ولی اونکه مطالب گوناگونی رو نقل میکنن. اینجا ممکنه بگیم تواتر معنوی دارد، برای اینکه میخواستن شجاعت رو اثبات کنن. گاهی از اوقات ممکنه تواتر معنوی نباشه، که یک جامعه مشترکی بینشون نباشه، چند تا مطلب باشه، ولی چون تعدد داره آدم بفهمد یکی از اینا درسته بالاخره، و هر کدوم از اینا درست باشه ممکن است ازش استفاده بکنیم که این آقای بزرگوار همه مسائل رو میدونسته. مثلا حالا این روایت که این سه تا روایت که همش مفادش این است که تمام دنیا رو خداوند در دست امام قرار داده، مفاد هر کدوم از این سه روایت این هست. وقت استفاضه نقل که سه طریق هست در کتب متقدمین مثل کلین اینها، در اصول کافیش نقل شده و در دست اصحابم بوده، بفهمیم که اجمالا یکی از این روایات هم صادر شده باشد، اون مطلب واحدی که در همه اینها هست که همه دنیا را خداوند در دست امام قرار داده و محدوده ولایت ائمه و پیامبر سلام الله علیهم وسعت داره، از همه اینها استفاده بشه. وقت بنابراین بعید نیست که به خاطر استفاضه نقل بگیم که آدم خاطر جمع میشه این روایت، این مضمون از ائمه علیهم السلام صادر شده، و بنابراین میتونیم به این روایات به خاطر استفاضه شبیه تواتر اجمالی که هست یا تواتر معنوی، بلاخره همه اینها هر سهشون دارن میگن که تمام دنیا رو خدا در دست امام قرار داده و سندش معتبر باشه، به این جهت بتون بشه استناد بکنی. این هم تتمیمی نسبت به اون دو روایت گذشته که دلالت هر کدومش تمام بود، اون تا سندش مختصر شبهه داشت، این هم مثل اونهاست. اگر اینها زمینه هم بشه با این استفاضه اعتماد به اصل صدورش پیدا کنیم، میتونیم به این هم استناد کنیم. چی؟ نه میگیم احتمال بود، نه از کثرتش، تعددش، از تعدد اسناد. خیلی خوب، ما از اون راه نمیخواستم عرض کنم. ببینید نه، ما اصلا ندونیم جریان چی. یه چیزی در کلمات قدما از اصولیین هست، شاید در کتاب عده شیخ طوسی این مطلب اومده باشه که اگر روایتی که هست خود روایت دلیلی بر اعتبار سندش و صحت متنش، اعتبار سندش صحت طریقش نداشته باشیم، منتها مفادش مفادی باشد که ادله معتبری بر اون مفاد داریم. مثلا فرض کنید که ما ادله معتبری داریم برای اینکه حضرت امیر سلام الله علیه بعد از پیامبر به عنوان ولی امر مسلمین تعیین شده، وقت یه وقت است که روایتی داریم که خود سند هم اشخاص ثقه ای نقل کردند، خود این روایت معتبر میشه. اما یه وقت نه، یه روایتی است که سند معتبری نداره ولی مطلبش مطلبی است که ادله معتبره برش داریم. مثلا همین که روایتی سند نداره بیاد ولایت امر امیر علیه السلام رو نقل بکنه. اینو مرحوم شیخ اونطور که من تو ذهنم هست در کتاب عدهش گفته است که خود هم معنا بودن و مدلولش موافق بودن با مدلول اموری که و مطالبی که دلیل قطعی بر اونها داریم، دلیل معتبر، همین کافیه. بعضی گفتن، ولی من نمیدونم چه، معلوم نیست کافی باشه، که خود این کافی باشه. یه وقت میگید چه مثلا کمک میکنه برای اینکه وقتی روایات کثیره‌ای داشتیم که سندش معتبر بود و مطلب رو اثبات کرد، اینم که سند نداره کمکیاره، بالاخره بهتر از نبودشه، اما خودش چیزی رو دست آدم نمیده. اینو میتونیم بگیم، اما اینکه صرف همسان بودن معناش با یک معنای دیگری که بر اون روایت یا دلیل معتبر داریم، خود این را نمیتونه کاری براش بکنه. به نظر من این دومیه. ولی بعضی از علما مثل مرحوم شیخ طوسی در عده این حرفو دارن که هم معنا بودن با مطلبی که خود اون مطلب از طریق معتبر دیگر برامون ثابته، خود این رو هم دلیلی و کافی دونستن برای اعتبار این. حالا اینجا ما از این جهت نگفتیم، من عرض کردم نه، از همین در کتب معتبری مثل کتاب معتبری مثل کافی، این هم آدم ها، ولی اون که این تضعیف هم احیان نسبت بهشون شده، اما آدم های کنار افتاده ای نبودن اینها که حالا یه آدمی که از یه گوشه ای پیدا شده و هیچ کس نمیشناسده شما در باشه یه روایت نقل کرده باشه، اینطور نیستن. خود علی ابن ابی حمزه بطانی بر خودش عنوان داشته، یا مثل همون سهل ابن زیادی که اونجا عرض کردیم، اینا آدمای شناخته شده از این جهات بودن، اما نه اینکه یه آدمای بی سر و تهی بودن که هیچ کس نمیشناخته ازشون، مثل یه لات توی محله پیدا شده، اینطور که نبودن. که این جور آدمایی که عنوان دارن وقتی که روایاتی نقل بکنند و مثل کافی که بنابراین دارد روایات معتبر و جمع آوری بکنه، در همین کتابش که بنابراین داره، خودش هم اولش اینقدر تعریف از کتابش در مقدمش کرده باشه، ایشون بیاد همه این هر سه روایت رو از این چنین اشخاصی نقل بکنه، آدم خاطر جمع میشه. حالا بالاخره این همین سه روایت هم اگر از ذره سندی شبه داشته باشیم، میشه به این ترتیب درستش کرد. این هم یه روایت. یه روایت دیگر روایتی است که از نظر سند نمیشه ظاهرا درش خدشه کرد و دلالتش هم بعید نیست بگیم که دلالت خوبی بر مطلب داره. باز این روایت دیگری است که مرحوم کلنی در همون باب ان العرض کلها للامام ذکر کرده. عرض میکنم که و منها ما رواه الکلینی به سند صحیح الى ابی خالد الکابولی، سند صحیحی داره ایشون تا به ابی خالد کابولی برسد، که ظاهرا این سند صحیح را هم من ذکر نکرده باشم اینجا، ولی روشن از سند اشخاص ثقه‌ای هستن که روایت رو نقل میکنن تا میرسن به ابو خالد کابولی. عن ابی جعفر الباقر علیه السلام، از حضرت باقر سلام الله علیه ابو خالد کابولی نقل میکنه. قال، حضرت باقر فرمودن به حسب روایت، وجدنا فی کتاب علی علیه السلام، ما در کتاب حضرت امیر علیه السلام یافتیم این مطلب را، ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین. این ان الارض لله که آیه شریفه قرآن است که ایشون هم نقل کرده است، در اینجا آورده. انا و اهل بیتی فی کتاب علی این است، وقت دنبالش فرموش از سمیر است، انا و اهل بیتی، من و اهل بیتم، جهرا اهل بیت امیر علیه السلام ائمه معصوم سلام الله علیهم خواهند بود. انا و اهل بیتی الذین اورثنا الله الارض، نه اینکه فرمود ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده، به ارث واگذار میکند و به دست اونها میدهد زمین، من یشاء من عباده را، انا و اهل بیتی الذین اورثنا الله الارض و نحنل متقون والعاقبت للمتقین و نحن المتقون والارض کلها لنا، تمام زمین ریخته برای ماست. فمن احیا ارضا من المسلمین، تمام زمین مال ماست. فمن احیا ارضا من المسلمین، هر کس احیا کند زمینی را از مسلمان ها، خب زمین ما را احیا کرده. فمن احیا ارضا من المسلمین فلیعمرها، آبادش بکنه، احیاش بکنه، مانعی نداره. ولیعد خراجها الالامام من اهل بیتی، و ادا کند بپردازد خراجش رو به امام از اهل بیت من، و لهو ما اشل منها، و اون بهرهایی همش خودش برده مال خودش. خراج درآمده، ما یخرج و به دست میاد از استفاده‌ای که کاری که روی زمین میشه، و معمولا خراج به زمین‌هایی در مورد زمین‌های گفته میشه و میشد که زمین‌هایی باشد که مسلمان‌ها به دنبال جنگی که با کفار میکنن از کفار به دستشون بیفته، یا خود کفار واگذار کنن. هر دو قسمش در کتاب جهاد راجع به زمین‌ها ذکر شده که یه وقت است که لشکر اسلام هجوم میکند با یه جمعی که کافرن میجنگن و پیروز میشن و قهرن هرچی رو که از اونها بوده و دست اونها بود دست لشکر اسلام میفته. این زمین ها جز زمین هاییست که در دست مسلمان ها و ملک مسلمان ها قرار میگیره و جز در غنایم جنگیه. و عرض میکنم که به اینها هم میگن زمین های مفتوح اندوطن، یعنی فتح شده و در تصرف در اون زمین ها گشوده شده به سوی مسلمان ها به خاطر انده و قهر و غلبه ای که بر ارتش کفار پیدا کردند، مفتوح حتی اندوطن. و بالاخره وقت این زمین ها در دست فرمان روایان اسلامیه، حالا فرموندار باشه، استاندار باشه، شخصی باشد، بخشدارگونه باشه در یک روستایی که این زمین مثلا بوده، در دست این هاست و زمین ملک مسلمان هاست و این زمین رو به اشخاصی واگذار می کنند، اونها کار می تونن روی زمین بکنن، اما باید یه درآمدی سالیانه اجرتگونهی بابت این زمین هایی که ملک مسلمان هاست و دست این ها هست به حکومت بپردازن. به این درآمدی که میپردازن خراج ازش تعبیر میکنن. و در روایات هم، روایات ثبات صحیحه دارد که از امام علیه السلام سوال میکنن که این زمین ها مال کیه، حضرت میفرمان که این زمین ها مال مسلمان ها هست، لمن هو الیوم و لمن یدخل فی الاسلام بعد الیوم، هم برای کسانی که الان مسلمان ها که الان هستن مالک این زمین هستن و هم مسلمان هایی که بعدن، خلاص مال ملت، مال ملت اسلامیه. لمن هو الیوم و لمن یدخل فی الاسلام بعد الیوم، یه تعبیر دیگر هم داره که سه قسمشو میکنه. روایت هم در این روایت که عرض کردم من یادم هست که در ابواب بیع از کتاب وسائل ذکر کرده این روایت رو که حضرت تعیین میکنه مالک رو. به هر حال این زمین ها زمین های هست که مال مسلمان ها هست و به اشخاصی که واگذار میکنن درآمدی رو باید به عنوان اجرت زمین بپردازن که به اون درآمد خراج میگن. حالا اینجا امام میفرماد الارض کلها لنا، تمام زمین های دنیا مال ماست. نه منظور این است که ما جنگ کردیم و اینها رو به دست آوردیم. تمام زمین ها الارض کلها لنا، تمام زمین ها برای ما هست. انا و اهل بیتی الذین اورثنا الله الارض و نحن المتقون و الارض کلها لنا، چون همه زمین ها مال ماست. معناش این نیست که ما زمین ها را به جنگ به دست آوردیم، چون تمام زمین ها مال ماست، یعنی در اختیار ماست. چون تمام زمین ها مال ماست، فمن احیا ارضن، یه تیکه از زمین ها رو برداشت و احیا کرد و کار روش کرد، فلیعمرها، انجام بده، مجاز است، زمین مال ماست، فلیعمرها، مجاز است کارهای احیایی روش انجام بده. ولی باید عرض بکنم که ولیعد خراجها، باید خراج این زمین و درآمد و عوضی که بابت تصرف در این زمین علل قاعده باید بپردازد، این درآمدش هم باید بپردازه. یعنی مفت و مجان بهش ندادیم. فلیعمرها ولیعد خراجها الال امام من اهل بیتی و لهو ما اشل منها. این جرایان همین طور هست، نه در زمان ما که حضرت امیر سلام الله علیه یا حضرت باقر یا ائمه علیهم السلام که ظهور داشتن بوده. حتی یظهر القائم من اهل بیتی، تا امام دوازدهم سلام الله علیه ظهور پیدا کنه به سیف، ف یحویها. وقت این زمین ها رو وقتی حکومت تشکیل داد حضرت قائم سلام الله علیه، این زمین ها رو در حمایت و طیول خودش قرار بده و یمنعها، مانع شود که این زمین ها رو کسانی همینطور مثل گذشته بتونن در تصرف کنن، و یخرجهم منها، و خارج کنند این مردمی را که تو این زمین ها کار میکردن از این زمین ها بیرون کنه. کما حواها رسول الله صلی الله علیه و آله و منعها. من دارید منحه ها که نیست که، منحه ها و مانع شد از این دیان تصرف کنن. الا ما کان فی عیدی شیعتنا، مگر زمین هایی که، چون اول فرمودن من احیا ارزم من المسلمین، مسلمان ها هر کس که احیا بکنه مانع نداره، ولی وقتی قائم سلام الله علیه ساهر شد، هواها و رسول الله صلی الله علیه و آله و منعها از تصرف دیگران، الا ما کان فی عیدی شیعتنا، مگر اون زمین هایی که در دست شیعیان بوده، اون وقت امام علیه السلام، امام قائم ظاهر، فانه یقاطعهم، مقاطعه میکند، قرارداد میبنده، الا ما فی ایدیهم و یترک الارض فی ایدیهم. این روایت. خب این روایت دو تا حرف توش هست. یکی مدلولش آیا دلالت دارد بر این که تمام زمین ها دست امام معصوم حضرت امیر و ائمه معصوم سلام الله علیهم هست که اختیارمندش باشند یا نه، که ما این دنبال این هستیم که میخوام بگیم دلالت بر این داره. یکی هم وضع سندش. از نظر دلالتش بر این مطلب ظاهرا روشن دلالت داره که الارض کل حال الان ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده، که واگذار میکند به متقینی که من عباده حسن، والعاقبت للمتقین. خب این که میفرمان تمام زمین ها مال ماست، یعنی ملک شخصی که نمیخواد بفرماید که اگر این طور باشه که ملک شخصشون باشه، دیگران اصلا نمیتونن مالک بشن. این همون طوری که در الدنیا و ما علیها روایات داشتیم که فرموده بود برای امام است و گفتیم منظور این است که اختیارمند تمام این زمین ها و ما علی الارض، از دریاها و معادن و حتی فضای کشوری که در این زندگی میکنن و جنگل ها و همه معلیها برای امام است، یعنی در اختیار اون بزرگواران هستند، هست. نه اینکه بخواد به طور کلی ملکیت ما علیها رو اختصاص به ائمه بده. اینجا میاد قهرن تمام زمین ها در اختیار ائمه است. خب تمام زمین ها در اختیار ائمه باشن، ائمه ای که انا و اهل بیتی، زمین ها در اختیار ماست، هر مسلمانی که میخواد تصرف درش بکنه مانع نداره، باید این خراجش رو به ما بپردازه. و خراجی هم که به ما بپردازه، عرض کنم که به ما، یعنی نه به حضرت امیر تنها به خصوص سلام الله علیه، بلکه به امام من اهل بیتی، به امام از اهل بیت من بپردازه. و وضعیت همینطور خواهد بود تا امام غائب سلام الله علیه ظهور بکند و او هم باز قضیه همینطور در دست اونهاست، در دست ایشونه، و با شیعیان قرار این که زمین ها دستشون باشه میبنده، و منتها اون زمان هم به خاطر این ولایتی رو که بر زمین ها دارد حقی از اونها میگیره. روایت به نظر میاد که به حسب مدلول ظاهریش دلالت بر این که قضیه اینطور است که الارض کلها لنا، و این که خداوندم فرموده یورثها من یشاء من عباده، ان الارض لله، زمین مال خداست و اختیارمند همه چیز خداست، یورثها به ارث واگذار می کند. ارث واگذار شدن، کلمه ارث رو عبارت از این که شخصی که چیزی دستش بوده و ملک او بوده، وقتی او بمیره بعد از او به اون افرادی که ارث برند واگذار میشه، اینو میگن که ارث. ارث خلاصه بهره‌گیری و ملکیت پیدا کردن نسبت به مالی است که در دست دیگری بوده و دیگری از دنیا وقتی بره ارث تصور داره. حالا این که خداوند اینجا فرموده یورثها من یشاء من عباده به ارث واگذار میکند، یعنی مالک قبلی که انه از دنیا رفته، چون ارث رو تعبیر کرده، وقت بگیم مالک قبلی کی بوده؟ خدا بوده، خدا از دنیا رفته، این چونه میخواد بفرماید؟ خدا که همیشه هست. علل قاعده اگر یورثها تفسیر تعبیر فرموده، به ملاحظه این است که چون این زمین ها قبلا دست دیگران بوده، بعد از اینکه از دست اونها بیرون رفته در دست اشخاص جدیدی قرار میگیره و خدا این کارو کرده، یعنی قبل از حضرت امیر، قبل از حضرت صادق، قبل از امام زمان سلام الله علیه، این زمین ها دست دیگران بوده، اونها که از دنیا رفتن از اونها باقی مونده در دست اشخاص جدید قرار میگیره، مالی است که در ملک دیگران و در اختیار دیگران بوده، بعد از مرگ اونها در اختیار این اشخاص جدید قرار گرفته، از این جهت یورثها تعبیر کرده. یورثها من یشاء من عباده، امام علیه السلام فرموده منظورشون از این من یشاء انا و اهل بیتی هستن و تمام زمین ها دست ماست و مردم باید حساب بر ما همیشه باز بکنن. دلالت روایت بر این که تمام الارض کلها برای ائمه علیهم السلام است، کوهاش هم جز زمینه، جنگل ها هم هست، دریا هم هست، همش کلها لنا هست و هر کس که بخواد این زمین ها رو درش هر گونه تصرفی بکند باید حقی را که ما داریم رعایت بکنه، دلالتش بر اصل مطلب تمامه. منتها همه حرف در سندشه که آیا سند روایت صحیح هست یا نه. سند روایت هم تا ابو خالد کابلی بلا شبه هست، منتها وضع خود ابو خالد چجور آدمی است، معمولا گفتن ایشون آدمی است که ثقه هست و از اشخاص حواریین حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه بوده که از حضرت باقر هم روایت نقل کرده. این وضع سندش به صورت اجمال راجع به ابو خالد کابلی است، وقت روایت صحیحه میشه، دلالتش هم که دلالت تامه، خود این روایت یه روایت قابل اعتماد میشه، علاوه بر اون روایت اولی که از سهل بن زیاد نقل کردیم که اصل مطلب رو شما میخوام دلالت داره. حالا این قسمتی که راجع به وساقت ابو خالد کابلی هست، اسم چیشی هست و موثق هست یا نه، این یه مقدار احتیاج به توضیح داره که انشالله این رو فرادون بال میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.